میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، خانوادگی و کاری دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و فرزندان نام‌آور سرزمین عزیزمون ایران.
سال 1339 در تهران متولد شد. تحصیلات دانشگاهی خود را در دوره لیسانس در رشته فیزیک دانشگاه شهید بهشتی سپری کرد. برای ادامه تحصیل راهی انگلستان شد و درجه کارشناسی ارشد و دکترای رشته فیزیک هسته‌ای را کسب کرد. سال 1378 پس از بازگشت به وطن عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی شد. به همت ایشان در سال 1379 گروه مهندسی هسته‌ای تشکیل شد که در سال 1382 به دانشکده مهندسی هسته‌ای تبدیل شد. دکترای فیزیک هسته‌ای، نماینده شورای عالی دفاع، نماینده ایران در شورای بین المللی سزامی، رئیس دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی دکتر سید محمود رضا آقامیری.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست، میهمان امروز من جناب آقای دکتر سید محمود رضا آقامیری، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و تهران مرکزی و همچنین ریاست دانشکده هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. از حوزه کاری و مطالعاتی و تحقیقاتی شما و آنچه که شما به عنوان دلمشغولی روزهای پرکاریتون به اون میپردازین بیشتر با ما بگید.
خب به هر حال من با توجه به کار و رشته‌ای که دنبال میکنم بیشتر درگیر این هستم که در گسترش فعالیت‌های هسته‌ای در کشور و اینکه چگونه میتونیم هم ذهنیت مردم رو از اینکه این فعالیت صلح‌جویانه میتونه باشه و هم اینکه کاربردهای مختلف رو در کشور بتونیم گسترش بدیم چگونه عمل بکنیم، و سعی ما این هستش که بتونیم تلاشی بکنیم با تربیت نیروی انسانی جوان امکان بهره برداری غیر اینکه ذهنیتی که درست شده که فعالیت هسته‌ای همیشه در یه جهت خدای نکرده ساخت سلاح هست و اینها، فعالیت صلح‌جویانه رو به نوعی گسترش بدیم. و خوشبختانه تا حالا تونستیم در بخش زیادی، مخصوصا در بخش کاربرد پرتو، در پرتو پزشکی و همچنین بهره برداری های صنعتی کشاورزی نقشی رو داشته باشن دوستان ما و جوانانی که تربیت میشن.
خیلی خب، حالا حوزه های کاری که قطعا در اون مشغول هستید و بیشتر در ادامه گفتگو میکنیم، اما برای اینکه ما در وهله اول نشون بدیم کاری که داریم انجام میدیم یک کار صلح آمیز و به دور از هیجانات جنگی و نگرانی هایی که خیلی از افراد ممکنه داشته باشن، ما باید اولی راهبردی رو ترسیم کرده باشیم که میخوایم به کجا برسیم و چه موضوعاتی رو پرورش بدیم. در این خصوص بفرمایید.
ببینید، فعالیت هسته‌ای تو کشور مثل سایر فعالیت‌ها و سایر علوم و تکنولوژی‌ها و فناوری‌ها باید استفاده بشه. یعنی هیچ کس از ما نمی‌پرسه که چرا دارید مثلا رو ماهواره کار می‌کنید. ما ضرورت داره کشور پیشرفته در قرن 21 توانایی ماهواره‌ای داشته باشه، بتونه کارهای مخابراتی خودش، فعالیت‌هایی که میتونه فعالیت‌های ارتباطی رو برقرار بکنه. فعالیت هستی هم همین دسته، یعنی یک تکنولوژی فناوری هست. حالا این فناوری رو با ما با محدودیت‌های روبرو هستیم و ما مشکلاتی روبرو هستیم. یکی از مشکلاتی که ما داریم این که به ما این امکان رو نمیدادند که، یعنی امکانات علمی جهان رو تا حدودی به روی ما بسته بودن در جهان که بتونیم در این زمینه تلاش بکنیم. خب یک کار بزرگی که انجام شده این که الان ما تقریبا روی مرز دانش داریم تو بحث هسته‌ای پیش میریم. خب طبیعتاً مشکلاتی هم به وجود اومد، چون ما رو محدود کردن، تحت فشار قرار دادن، مردم ما تا یه حدودی تو این قضیه مقاومت کردن. به الان امروز هم در بحث نیروی انسانی، هم در بحث تجهیزات و هم در بحث کاربرد این فناوری در سایر علوم تا حدودی تونستیم در کنار سایر پیشروندگان در سطح جهان و توسعه یافتگانی که تو این زمینه کار میکردن ما هم حرکت بکنیم. امروز شاید بهترین نیروها دارن تربیت میشن. برای اینکه ما بتونیم اثبات کنیم به جهان که ما این توانایی رو داریم، بهترین مقالات داره ارائه میشه به جهان. عموما تو رشته هسته‌ای مقاله که خیلی کم کشورها منتشر میکنن،
یا ممکنه اصلا به همدیگه قرض بدن.
نه اصلا تو کشورها سعی میکنن ندن.
بله،
یعنی مطالعات خودشون رو محدود برای خودشون نگه دارن. اما ما برای اینکه بتونیم اثبات بکنیم که هم توانایی بالایی داریم در کار و هم نیروهای جوانی که دارن کار میکنن و اساتیدی که دارن کار میکنن این توانایی رقابت رو دارن، شاید جزو معدود کشورهایی هستیم که داریم مقالات خودمون رو در این زمینه منتشر میکنیم. یعنی انتشار مقالات هسته‌ای داره انجام میشه و این یه مقدار اثبات کننده این هستش که کشور ما در این زمینه به سقوط کفایی و به یک مرز خوبی از دانش رسیده و داره کار میکنه.
الهی شد. آقای دکتر آقا میری، قبول دارید اصلا اسم این موضوع هسته‌ای، حالا تحقیقات، مطالعات، پژوهش و به هر حال کاربردش همیشه در سطح جهان نگران کننده بوده و هست.
بله، این درست دلیل داره آخه این کار. ببینید از سال 1886-87 شما میدید بحث فعالیت شروع شد، یعنی حدود 120 سال پیش، موقعی که رونتگن ایکس رو کشف کرد و یک سال بعدم آقای بکرر رادیواکتیویته رو کشف کرد. منتها تا سال 1945 خیلی عادی جهان باش برخورد میکرد، مثل سایر علوم برخورد میکرد. در سال 1939 انیشتن نامه‌ای رو می‌نویسه برای رئیس جمهور وقت امریکا و بهش میگه که آلمان‌ها دارن تلاش میکنن به بمب اتم دسترسی پیدا کنن، شما هم تلاشی رو انجام بدید. خود انیشتن بعدن پشیمون میشه از این نامه، چون معتقده با این نامه جهان رو به ویرانی کشونده. شما میبینید در سال 1945 امریکایی‌ها اولین بمب خودشون رو تست میکنن در خود امریکا و متاسفانه دومیش رو سر مردم ژاپن و سومیش هم رو سر مردم ژاپن در هیروشیما و ناکازاکی میان تست میکنن. ذهنیت بشر رو
نسبت به این اتفاق تغییر میده،
اصلا تغییر دادن. یعنی اتم شد معادل نابودی، اتم شد معادل نیستی. شما در سه روز دو تا شهر ژاپن ویران میشه و هیچ میشه.
بله،
یعنی هیروشیما و ناکازاکی بعد از این اتفاق، مثلا هیروشیما اصلا هیچ شد، یعنی تموم شد.
همینطوره.
همین افکار عمومی از این میترسه.
خب حالا ما برای اینکه این افکار عمومی رو به سمت خودمون مثبت کنیم و فعالیت هامون رو به شکلی انجام بدیم که کشورهای دیگه متوجه بشن، ما در موضوع هسته‌ای بر مسیر و بر لبه علم و در چارچوب قانونمندی حرکت میکنیم، چه کارها و فعالیت هایی رو انجام دادیم؟
ببینید ایران تقریبا تا امروز نشون داده که حتی راستی آزمایی هم صورت گرفته، نشون داده که داره تو مسیری که قانون تعیین کرده، یعنی هم اساسنامه آژانس تعیین کرده، هم MPT رو که حالا MPT یک قاعده‌ای که کشورهای دارای بمب گذاشتن که کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای نیستن نرن به اون سمت. ایران هم پذیرفته، تو چارچوب داره عمل میکنه. حتی در یک مقاطع ایران پروتکل الحاقی رو که یک پروتکل مازاد بر MPT هست و دست آژانس رو خیلی باز میکنه، پذیرفت داوطلبانه، برای اینکه فقط اثبات بکنه که من تو چارچوب تو مسیر دارم راه میرم و دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیستم و نخواهم بود. حالا ما امروز یک ابزار بزرگتری هم داریم و اون فتوای رهبری هستش که اصلا اجازه نخواهد داد کسی به این سمت بره. و این مسیری که ما الان داریم دنبال میکنیم در چارچوب اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در چارچوب معاهده من اصطلاح هست هسته MPT هست و همه این قوانین رو پذیرفتیم و تو این چارچوب داریم دنبال میکنیم.
آقای دکتر سید محمود رضا آقا میری، اولا خیلی خوشحالم از اینکه امروز با شما گفتگو میکنم. اما ما در حوزه همین موضوع صلح آمیز هسته‌ای فعالیت هامون رو از چه سالی در کشور آغاز کردیم و مبنا و بنیان این کار چگونه بود؟
ببینید، بنیان این کار شاید حدود 15 سال قبل از انقلاب شروع شد، در دهه 40 آغاز شد و شما میدید تو دهه 40 مصاحبه رکتور تحقیقاتی دانشگاه تهران رو بهمون داده میشه و صاحب اون رکتور میشیم. در دهه 50 حدوداً تعداد زیادی قرارداد بسته میشه که ایران صاحب رکتور هسته‌ای بشه، هم اروپایی ها هم امریکایی ها. رکتور بوشهر پایه‌گذاری میشه در سال 1353، یعنی 4 سال قبل از انقلاب. حالا داشته باشیم این تکنولوژی، میشه که اکثر کشورهای اروپایی، شد تو خاورمیانه بعد از ژاپن با کشوری بودیم که این رو بوده 57 سال پیش دنبال بود که ایران که داشته باشه. منتها خب اونجا یه بحثی بود که ایران رو برای چی میخواستن سلاح اتمی بهش بدن. شاید بیشتر به دلیل این بود که میخواستن کنترل شوروی سابق رو داشته باشن و ایران هم خب دنبال این بود که به راکتور هسته‌ای داشته باشه. شاید اگر ما اون راکتور هامون تکمیل شده بود الان 4-5000 مگاوات قبل از انقلاب برق هسته‌ای داشتیم.
همینطور.
خب شما میدونید اروپایی‌ها الان، خود فرانسه داره بیش از 70% برقش رو برق هسته‌ای داره الان استفاده میکنه. هلند 80% برقش برق هسته‌ایه. کشورهای اروپایی اکثرا دارن از این امکان استفاده میکنن. خب انقلاب که شد همه اونها رو قطع کردن. یعنی تو انقلاب یکم عوامل داخلی هم مؤثر بودن، یعنی تو دولت موقت اعلام کردن که ما راکتور هسته‌ای نمیخوایم. ما مثلا
تصمیمات خیلی آنی و هیجانی بود،
هیجانی بود و بیشتر هم یه جست گرفته بودن و اینکه ما چون نفت داریم گاز داریم برای چی بریم سراغ هسته‌ای. تا سال حدود 64 و 5 که دوباره تصمیم بر این شد که این کار صورت بگیره. من سال 57 حدود 6-7 ماه قبل از انقلاب وارد دانشگاه شدم. اون موقع شاید برای خیلی هم صغیر بود که خب حالا وقتی ما رشته هسته‌ای امکانات هسته‌ای رو تو کشور نداریم، چرا دو تا دانشگاه مثل دانشگاه شریف و دانشگاه ملی سابق رشته کاربردی گرایش هسته‌ای رو دارن؟ خب بیشتر این تربیت صورت گرفت در دوره لیسانس که بریم به سمت اینکه خودمون این کار رو انجام بدیم و امیدن داشتن دولت مردان که بالاخره با کشور مختلف کار بکنن، حالا چه بلوک شرق چه بلوک غرب، بتونن به نوعی این فعالیت رو دنبال بکنن. اما عملا بعد از انقلاب بود سال 65-66 که یه مقدار هم جنگ حالت ثابت پیدا کرده بود شرایطش و هم اینکه کشور داشت کم کم بحث سازندگی رو مطرح میکرد، این فعالیت آغاز شد مجددن. انرژی اتمی دوباره برپا شد، مسئولیت معاونت یه مقدار معاونت رئیس جمهور روش بیشتر تقویت شد و کار آغاز شد تا سال حدود 76. تو همون اصلا افراد برای این رشته شروع شدن اعزام شدن به کشورهای مختلف که بتونن بالاخره باید آموزش ببینن. متاسفانه سال حدود 73 یا 74 که 1994 اروپایی بخشنامه رو کردن که به هیچ عنوان 4 تا کشور دانشجوش حق ندارن تو این رشته ها فعالیت بکنن. ایران بود، کره شمالی بود، سوریه بود اگه اشتباه نکنم و عراق. بحث سیاسی بود، یعنی ما الان هم پرونده هسته‌ای ما پرونده سیاسیه.
بله.
چون پرونده هسته‌ای باید یه پرونده حقوقی فنی باشه. بگن شما این کارو کردید از نظر حقوقی، از نظر حق داشتید یا از نظر فنی این کارو کردید، اما الان پرونده سیاسی، یعنی یه بحث سیاسی که پیش میاد پرونده هسته‌ای ما رو پیش می‌کشه. اون زمان این کشورها محروم شدن. وقت تعدادی از دانشجو و کسانی که داشتن تحصیل می‌کردن تا یه حدودی جلوشون گرفته شد. و از اون به بعد کار داخلی، یعنی از حدود 76-77 افراد برگشتن، افرادی که رفته بودن. گروه دومی ما نداریم که تو این رشته ایرانی فعالیت کرده باشن. اینا برگشتن به داخل کشور، اون کلونیا تشکیل شد، گروه های علمی تشکیل شد در کنار سازمان انرژی اتمی و فعالیت های هسته کشور شکل گرفت. همش هم دنبال این بودن که فعالیت های هم راکتور بحث تولید نیرو بود، هم کاربرد پزشکی بود، هم کاربردهای تحقیقاتی صنعتی مثل صنعتی و کشاورزی بود. اما متاسفانه دیگه وقتی که سیاسی شد در سال 78-79 ما تحت فشار قرار گرفتیم و امروز هم هنوز که هنوز ما درگیر این مسئله هست.
درست. آقای دکتر آقامیری عزیز، ما چقدر بر پایه چارچوب های بین المللی خط مشی هامون رو در حوزه در واقع آموزش و پژوهش در دانشگاه ترسیم کردیم و امروز میتونیم مدعی باشیم در مسیر آموزش و دانشگاهمون بر اساس همون در واقع قوانین بین المللی و جایگاه هایی که علم در بین الملل داره ما هم داریم حرکت میکنیم؟
ایران بارها حسنیت خودشو سعی کرده اثبات بکنه. اولا من اعتقاد دارم دانشگاه رو نمیشه محدود کرد. دانشگاه محل آموزشه. آموزش هم نمیشه گفت شما این کلمه رو یاد بگیر این کلمه رو یاد نگیر. مثل اینه که مثلا فرض کنید توی دانشکده روانشناسی بگیم راجع به مواد مخدر صحبت نکنید، میخوان آفت اجتماعی یک ناهنجاری اجتماعی رو بررسی کنن. تو ناهنجاری اجتماعی فرد بعد آموزش ببینه که مواد مخدر انواعش چگونه هست. هستی اصلا مفهوم صلح‌آمیز غیرآمیز علمش که نداره،
کاربردش داره.
کاربرد تو کاربرد این مشکل ما داریم، ولی تو علم که ما نداریم.
خب نه، من عرضم همینه. تو مسیر دانشگاهیمون به صورت برجسته داریم خوب مسیر رو پیش میریم.
به نظر من با توجه به نیروی انسانی که الان تو صنعت هستی داره کار میکنه، ایران یکی از موفق‌ترین کشورها هست در بحث آموزش هستی.
دلایلتون؟
دلایل نیروهایی که دارن کار میکنن، توانایی‌هایی رو که الان اومده تو وسط. و شما ببینید وقتی که نسل سانتریفیوژ شما از نسل یکش که حالا آی آروان یا پیوان بود، حالا پی دلیلی داره که عرض میکنم آی آروان، به نسل 8 رسیده، یعنی داره رقابت جهانی صورت میگیره. بله، شاید بگن امریکا مثلا فرض کنید هر سانتریفیوژ مثلا این تعداد سو داره کار میکنه، مال ما 80% اونه، 70% اونه. اما شما در نظر بگیرید یک کشوری که برای تهیه آلومینیوم مثلا مربوط این کار با مشکلات روبروه، یک کشوری که دائما تحت فشاره، یک کشوری که هر حرکتی میخواد بکنه دوربین های آژانس اونجا هست و افراد هستن، طبیعتا این نیروهایی که الان دارن کار میکنن و روزانه دارن خلاقیت خودشون رو اثبات میکنن، این نشون میده کار درست داره انجام میشه. من از این جنبه خیلی احساس موفقیت داریم تو پس نیروی انسانی.
از مشرق جان خورشید ایمان گل کرده در چشم جهان صبح درخشان، گل کرده در چشم جهان صبح درخشان، جان فدا.
قدردان سرمایه های علمی کشورمون هستیم، گنجینه های پربها و بیبدیلی که نه تنها در مسیر علم و دانش بلکه از منظر ادب و اخلاق الگوهای شایسته‌ای برای آیندگان خواهند بود. در بخش بی‌تعارف برای شناخت بهتر اوصاف پروفسور آقامیری گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر حیدرلو که از دانشجویان شایسته ایشان بودند. درود بر شما آقای دکتر حیدرلو. برامون بفرمایید از خصوصیات اخلاق پروفسور آقامیری.
منم خدمت شنوندگان سلام عرض میکنم. به عنوان یک دانشجو که چندین سال در خدمت آقای دکتر بودم و کسب علم میکردم، تونم به سر وقت بودن آقای دکتر توی کلاس ها اشاره کنم. تو چندین سالی که به آقای دکتر چه در مقاطع دکتری چه در مقاطع پایین تر خیلی آن تایم بودم، با وجود اینکه مشغله داشتن، پست اجرایی داشتن، پست های متعدد علمی داشتن، ولی همواره توی سر کلاس ایشون قدتر از تمام دانشجویان حضور داشتن، برای دانشجو بسیار حمایتگر و پشتیبان بودن. تک تک دانشجوهاشون رو میشناختن، به اسم میشناختن. تقریبا برای تمامی دانشجوهایی که بهشون مراجعه میکردن، حتی دانشجوهایی که دانشجویشون نبودن از دانشکده‌های دیگه یا حتی از رشته‌های دیگه، پشتیبان و حمایتگر بودن. واقعا خیلی امیدوار بودن، به دانشجوهاشون این القا میکردن. فقط هم زبانن نبود و توی رفتار و نحوه برخوردشون هم توی مسائل و جنبه ایمانی ایشون و اعتقاداتی که داشتن به نوعی القا شد به من و به تمامی دانشجوها که باشون کار میکنم. یا تو بحث مثلا ریجکت هایی که به خاطر تحریم توی این اتفاق میفتاد و من منتقل میکردم به خاطر که واقعا ناراحت میشدم اینکه لزومن دانشجوی یا گروه پژوهشی داخل ایران داره یک طرحی انجام میده با غنای خیلی بالاتر و فقط به خاطر ایرانی بودن رد میشد، خیلی آقای دکتر ناراحت میشد و غصه میخورد. تو جنبه های خوشحالیش هم من خب موفقیت دانشجوهاشون رو خیلی خوشحال میشدم. من یادم میاد راجع به خودم بگم، کار پژوهشی داشتیم با آقای دکتر تو تز دکتری. خب وقتی موفق شدیم خب کارمون رو به جهان معرفی کنیم، توی جای خیلی خوب چاپ کردیم، خب آقای دکتر خیلی خوشحال شد و به من تبریک گفت. در بود دفاع تمامی دانشجوها. آقای دکتر خب یه شور و شعفی دارن و خیلی خوشحال میشن که دانشجوشون به یه مرتبه علمی رسیده و به یه موفقیت پژوهشی نائل اومده.
احسن. آرزو میکنیم که در رشته علمی که هستید موفق و معید باشید و اونقدر به درجات بالا برسید که انشالله روزی میزبان شما در این برنامه باشید.
سلامت باشید. قربان شما خدا.
درود بر شما.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
دکترای فیزیک هسته‌ای، ریاست دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی، نماینده شورای عالی دفاع و مسئول کمیسیون اسرا و مفقودین در دوران دفاع مقدس، نماینده ایران در شورای بین المللی سزامی دکتر سید محمود رضا آقامیری.
آقای دکتر آقامیری، تو حوزه هسته‌ای به جهت جایگاهی اگر رتبه بندی رو در سطح بین الملل برای کشورهایی که در این حوزه در حال فعالیت هستن بخوایم در نظر بگیریم، ما جایگاهمون چیه؟
شاید این یه مقدار سخت باشه پاسخش، به دلیل اینکه شما یه سری کشورها هستن که دارن با هم کار میکنن. اروپایی الان همشون با هم دارن توی این زمینه کار میکنن، حتی تو مطالعات
تیم ورکی کار میکنن.
بله، اصلا شما مثلا فرض کنید مرکز سرن رو که شما ببینید، یه بخشش تو فرانسه است، یه بخشش تو سوئیس، یک تونل مطالعاتی که هست، اینو دارن در تقریبا به صورت دست جمعی، اصلا اروپایی، این مرکز اروپایی اسمشه. تو امریکا هم همینطور، کانادا، امریکا دارن کار میکنن. یه سری کشورها هم وابسته به اینان، ژاپن کشور مستقلی نیست، تو فعالیت‌های مطالعاتی کنار اینا کار میکنه. یعنی شما وقتی ژاپن میاد نیروگاه فوکوشیما رو میزنه، امریکایی‌ها براشون میزنن، کنترلش حتی دست امریکایی‌هاست تو ژاپن، که اون اتفاق چند سال پیش هم افتاد، اون سونامی باعث شد که دچار مشکل بشه. ایران به صورت مستقل داره کار میکنه، یه مزیت، یه قدرت. یعنی ایران تونسته در بخش چرخه سوخت یه تنه رو پای خودش وایسه، هم تو بخش معدن، تو بخش کیکزر، تو بخش غنی‌سازی، تو بخش تولید سوخت، تو بخش پسمانداری به صورت مستقل داره کار میکنه. اینا همه جهان هم دارن مانیتورش میکنن، دارن نگاهش میکنن که چه کار داره میکنن ایران. از این جنبه یکم مقایسه سخت میشه، مقایسه کشور ما. اما اگر بخوایم در خود فناوری بگیم، ببینید در وقتی MPT رو امضا میکنن، MPT کشورها رو به دو دسته تقسیم میکنه: کشورهای دارای سلاح هسته‌ای، یعنی کشورهای دارای توانایی هسته‌ای، و کشورهایی که فاقد توانایی هسته‌ای هستن. و میگه کشورهایی که فاقد هستن نمیتونن از این توانایی استفاده بکنن، مگر اینکه این کشورها اونا رو به صورت به قول معروف مربیگری بکنن، کنترل بکنن،
تحت دیپلم، تحت لیسانس اونا کار
کنن. یعنی تا حدودی همینطوره. یعنی شما هر جا که میرید یه رآکتور میبینید، یکی از این پنج کشوری که دارای سلاح هسته‌ای هست به نوعی مرتبطه با این انگیزه هم شما. ولی امروز اون 5 تا کشور شدن 11 تا کشور، یعنی هند میاد وسط، پاکستان میاد وسط، رژیم صهیونیستی میاد وسط، برزیلی زمانی شروع کرد، کره شمالی میاد وسط، اینا هم اضافه میشن بر بار اون 5 کشور. به خاطر همینم وقتی که بررسی میکنید هر کدوم از اینا وابستگی داره. یعنی امریکایی ها هستن که به هندیا کمک میکنن که بمب داشته باشن، من که چین رو کنترل بکنن.
درسته.
به پاکستان میان کمک میکنن که هم هند رو کنترل بکنن، هم شوروی سابق رو کنترل بکنن. کره شمالی رو شوروی سابق میاد تجهیز میکنه. خب ولی کشوری که میمونه وسط ما هستیم. ما اگر بخواستیم به سمت این تکنولوژی بریم، نه شرق نه غرب، هیچ کدوم کنار ما قرار نگرفتن. امروز رآکتور ما رو روس‌ها اومدن کمک کردن، چون لایسنس می‌خواست یا مجوز می‌خواست داشته باشه، روس‌ها رآکتور رو انجام دادن. اما تو همون هم شما محدودیت‌های عجیب غریبی تو آموزش برای ما می‌ذارن.
بله.
از این جنبه من میام ایران رو می‌ذارم ششمین کشور بعد از اون پنج کشور.
بله.
یعنی نمیگم، البته خب شاید
بعضی، یعنی 11امی نذاشتین، ششمی گذاشتین.
از گفتم که مقایسه سخته.
سخت میشه.
اون پنج کشوری هستند که روپای خودشون وای میستن. حتی فرانسه هم نیست، فرانسه جز اون پنج کشوره، اما روپای خودش نیست. یعنی مواد معدنیش جر نامه بیا باید بیاد، کارخونه اوریدیف به عنوان کارخونه مستقلی نیست برای غنی‌سازی، اما ایران جز کشورهایی هستش که همه اون مسیر چرخه رو خودش داره
درست
انجام میده. من میام میگم خب بعد از این 5 تا کشور ایران میتونه ششمین کشور باشه از این زاویه بهش نگاه میکنم. مرز امروز میتونیم رتبه نهم دهم رو برای خودمون ترسیم بکنیم اگه بخوایم مجرد نگاه کنیم به مسئله با زاویه های یعنی با محدودیت ها رو کنار بذاریم نهم دهم هست.
خیلی خب گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید محمود رضا آقا میری، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و تهران مرکزی، ریاست دانشکده هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی. و چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدین، شما شنونده گرامی میتونید با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد ما رو بشنوین و فایل اون رو هم دریافت کنین. برنامه حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم. لحظاتی بسیار خوب براتون آرزو دارم. آنچه تقدیم به شما هموطنان عزیز شد برنامه حیات خلوت، امیدوار هستیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. با ما همراه بمانید تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
مهندسی رسانه. اگه تا به حال آشپزی کرده باشید خوب میدونید که برای آشپزی باید از هر ظرف و وسیله، مواد اولیه، چاشنی ها و شیوه پخت به جا استفاده کرد. مثلا نمیشه با آبکش آب برد و با چنگال برنج کشید. نمک زیادش غذا رو شور و کمش غذا رو بیمزه میکنه. هر پیام رسانه‌ای هم باید با زبان قالب مناسب خودش ساخته و ارائه بشه، چرا که هر محتوای رسانه‌ای قالب مناسب خودش رو نیاز داره. تولید کنندگان پیام‌های رسانه‌ای هم با توجه به پیام مورد نظر و امکانات و محدودیت‌های هر رسانه قالب مناسبی برای انتقال پیام انتخاب می‌کنند. مثلا در رسانه‌های چاپی امکان تعامل مستقیم و فوری با مخاطب وجود نداره. سینما جای سخنرانی کردن نیست. انتشار متن‌های طولانی در شبکه‌های اجتماعی جالب نیست. یا برای اطلاع از آخرین اخبار رادیو یا تلویزیون از کتاب مناسب‌تر هستند. به دوبستان پیام چه در زندگی عادی و چه در فضای رسانه‌ای میتونه قالب‌های گوناگونی رو به خودش بگیره و به این گفتگو یا نگارش منحصر نیست. اینها تنها دو شکل به دوبستان پیام به شما داره. البته هر پیام رسانه‌ای دارای متنه، ولی این متن الزاماً نوشتاری نیست. به بیان دیگه متن رسانه‌ای همونطور که میتونه متن نگارشی در یک کتاب باشه، میتونه متن تصویری و حتی متن نمادین مثل چراغ قرمز راهنمایی رانندگی باشه. متنای رسانه‌ای خود به خود به وجود نمیاد. برای مثال در روزنامه‌ها و مجلات کلمات از نظر ابعاد، اندازه حروف، شکل، رنگ، صفحه آرایی و موقعیت قرار گرفتن در صفحه متفاوتند و در این تفاوت هدف‌هایی وجود دارد. در برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌ها هم صدها ماده تشکیل دهنده مثل زوایای دوربین، نور، صدا و موسیقی وجود داره که هر کدام حامل بخشی از معنا هست. این نکته شاید اونقدر واضح به نظر برسه که گفتن نداشته باشه، اما باید همیشه مد نظر قرار بگیره، چرا که در واقعیت اون چه اتفاق میفته اینه که پیام‌های رسانه‌ای به ظاهر بی‌طرفانه و مطابق با اصل واقعیت به نظر میرسن، در صورتی که باید همیشه حواسمون باشه که عده‌ای روی این پیام فرم و قالب و نحوه ارائهش کار کردن و به اصطلاح اون رو مهندسی کردن. بنابراین ما نه واقعیت محض بلکه تکه‌هایی از واقعیت رو که مد نظر تولید کنندگان پیام هاست میخونیم یا میبینیم و میشنویم.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. انشاءالله در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5.